الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها.
روز از نو.
هوای صبح را از همه سو نفس می کشم و با اولین قدم هایم بر جاده های امروز نامت را عاشقانه زمزمه می کنم و سپاس می گویم تو را که صبح را چون جلوه جبروت خیش بر عالم گسترده ای. به نام خدا. یاران و همراهان ارجمند رادیو اصفهان سلام. روز تازه بر شما به خیر و سلامتی انشاءالله. در این فرصت همراهی چه کلامی زیباتر و دلنشینتر از آیات نورانی وحی؟ به اتفاق تفسیر آیاتی دیگر از سوره مبارکه بقره رو میشنویم که به خلیفت اللهی انسان و سجده فرشتگان اشاره میکنه.
تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیه 33 از سوره بقره.
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
خداوند به فرشته ها گفت میخوام جانشین در زمین خلق کنم، موجودی به نام انسان. فرشته ها گفتن انسان فساد میکنه، دو خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر، ما عبادت و تسبیح تو رو داریم. خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید. علومی را به آدم عرضه کرد، یاد داد. بعد در این نمایشگاه و آزمون علمی به فرشته ها گفت دیدید آدم و این بشر ظرفیت اینو داره که همه علوم را یاد گیره. فرشته ها فهمیدن که ظرفیت علمی انسان خیلی بالاست، عذرخواهی کردن، سبحانک لا علم لنا گفتن، گفتن حق با شماست. یعنی با یک تجربه و یک آزمایش علمی و یک نمایش مدبرات امر و کارگزاران هستی و این فرشته ها را توجیه کرد. در مدیریت یک کار میخواید بکنید، باید دستن در کار را توجیه بشن. توجیه نشن نق میزنن، دل سردی نشون میدن. خب این تیکه که گفتم در این نیم دقیقه مال آیه قبل بود. این آیه 33 هست. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم. خداوند فرمود ای آدم، تو که علوم را یاد گرفتی از من، انبئهم بأسمائهم، به فرشته ها نام های خودشون رو خبر بده. فلما انبئهم بأسمائهم، همی که آدم چون همه علوم را بلد بود، حتی نام ملائکه و خصوصیاتشون و رازهاشون و هنراشون، قدرتشون، فلما انبئهم بأسمائهم، وقتی آدم فرشته ها را، نامشون را، کارایشون را و صفاتشون را و خصوصیاتشون را بهشون خبر داد، قال الم اقل لکم، خداوند فرمود ای فرشته ها که اشکال داشتید، یعنی توجیه نبودید برای آفرینش انسان، میگفتید از خیرش بذار، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم من ملکوت آسمان ها و زمین رو میدونم، غیب رو میدونم و چیزایی که پیداست میدونم، چیزهایی که در دل دارید میدونم، من ظاهر و باطن همه چیزو میدونم، بنابراین گرچه بعضی از این افراد انسان، من نف نمی کنم حرف شما رو، بعضی انسان ها فساد میکنن، خونریزی میکنن، اما این انسان از یک ظرفیتی برخورداره که میتونه همه علوم رو بگیره و لیاقت جانشینی من رو داره. معلوم میشه که باید به استعدادهای لایق فرصت شکوفایی و بروز بدهیم. انبئهم بأسمائهم. خداوند وقتی علم یاد داد انبئهم باسمهم، علمو به کار ببر. خیلی ها یه چیزا رو میدونن اما هیچ بار یعنی برکت ندارن. علم آدم الاسماء کلها، خداوند علوم رو به آدم یاد داد، بعد فرمود انبئهم باسمهم، اونی که یاد گرفتی حال نشون بده. انسان یه چیزی که یاد گرفت باید به دیگران بده. کتمان علم مثل احتکار گندم، چطور احتکار غذای مردم، نیازهای جدی مردم رو کسی احتکار کنه بده، علوم رو هم کسی احتکار کنه بده. انبئهم باسمهم، استعدادها رو باید بهشون فرصت بدیم و اونا هم که چیزی بلد هستن باید اونجا که خدا راضیست عرضه کنن. و به هر حال در این آزمون علمی که خداوند برگزار کرد، آدم بر فرشتگان برتری پیدا کردن. خب آیه 34 از سوره بقره: و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
یاد کن زمانی را که به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس سر باز زد، ابا و استکبر، سر باز زد و تکبر کرد و سجده نکرد و از کافرین شد. ابلیس از فرشته ها نبود، از جن بود، چون در سوره کهف آیه 50 میخونیم کان من الجن. پس نژاد ابلیس از جن بود، منتها بین فرشته ها عبادت میکرد. خب سجده بر آدم شرک هست یا نه؟ چون به فرمان خدا شرک نیست. هر کاری که فرمان خدا بالا سرش باشه این بندگی خداست، چون عبادت واقعی اونه که فرمان خدا رو داشته باشه. هر چی که فرمان خدا رو داشت شرک نیست. ابلیس داریم که گفت من سجده به آدم نمی کنم، اما هر چی بخوای عبادت تو رو میکنم. ولی قرآن درباره او میگه که از کفاره، یعنی اگر دلت بخواد یه کاری بکنی اون دله. افرادی هستن میگن بابا من خمس نمیدم، اما ده برابر خمس بکن فقرا کمک میکنم. مثل که بگی من وضو نمیگیرم، از هر چی بخوای تو اقیانوسا شیرجه میرم. صبح تو شما هم شیرجه بری بازم بی وضو هستی. گاهی دست من خون میشه، میگم آقا یه چسبی بیار من اینو بچسبونم اینجا، یا یه باندی بیار پارچه سفیدی ببندم. شما میری 10 تا لاف کرسی میاری، 100 تا لاف بیاری، دستور من انجام ندی. عبادت اونیه که خدا میخواد. اگر خدا میگه روزتو بخور، عبادت تو به روزه خوردنه. مادر روزتو بخور، چون اگر روزه بگیری در شیرت اثر میذاره، بچت تغذیه بچت ناقصه. به خاطری که بچت تغذیه شیرت شما خوش نشه، کم نشه، اسلام میگه روزتو بخور. حالا شما میگی نه من دلم نمیچسته. خب پس دیگه دله. خیلی وسواسی ها خیال میکنن بنده خدان، اینها بنده دلن. چون خدا میگه پاک شد، پیغمبر میگه پاک شد، امامان معصوم میگن پاک شد، مراجع تقریبا میگن پاک شد، این میگه به دلم، دلم نچسبید. پس این دله، خدا نیست. یعنی همه میگن پاک شد، ایشون میگه پاک نشد، یعنی خدا تو دروغ میگی، پیغمبر دروغ میگی، تو میگی پاک شد، من میگم پاک نشد. یعنی وسواسی مسئله دله. ابلیس گفت من به آدم سجده نمیکنم، هر چی میخوای سجده کنم، فایده نداره اون که من میگم. ابلیس ابا، که خلافی کرد که سبب فسق شد. در سوره کهف آیه 50 داریم ففسق عن امر ربه، یعنی کسی که دستور خدا رو انجام نده فاسقه. گاهی میپرسن فاسق کیه؟ فاسق کسی است که امر خدا رو نافرمانی کنه. ففسق عن امر ربه، سوره کهف آیه 50، فرمان صریح رو کسی زیرش بزنه فاسقه. و استکبره، حالا گاهی وقتا کسی یه فرمانی رو انجام نمیده اما متکبر نی، میگه خدای من بنده تو هم، ولی حالا اینجا غلط، یعنی حالا دنبال حوثش بده، ولی استکباره. استکبار یعنی اون سبب دوزخیش میشه، استکباره. چون فبئس مثوى المتکبرین، در سوره زمر آیه 72 داریم که کسی که متکبره جاش جهنمه. حالا سجده بر آدم تنها به خاطر شخص اونه بود، به خاطر نسل و اولاد او بود. چون در جای دیگه، در جای دیگه در سوره اعراف آیه 11 میخونیم خلقناکم، نمیگه خلقناکه، به نسل بشر میگه، یعنی آدم و ذریه. خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، یعنی همه تون آفریدیم بعد با فرشته‌ها گفتیم سجده کنید برای آدم. یه خلقناکم یعنی آدم و نسلش. عرض کنم با حضور شما که سجده ای بر آدم به خاطر جسم آدم نبود، به خاطر روح او بود. چون در جای دیگه در سوره حج آیه 29 داریم که فیضا سویته و نفخت فی همین روحی فقعوا له ساجدین. وقتی انسان را معتدل آفریدم و روح خدا درش دمیده شد، حالا میگیم سجده کنید. یعنی سجده بعد از دمیدن روح الهیه، یعنی سجده مال بعد معنوی انسانه. ولی جسم انسان که اصلاً که ما در جسم خیلی امتیاز نداریم. درسته در جسم هم یک امتیازات داریم، اما اون چیزی که باعث شد که میگه فقعوا له ساجدین، برای او سجده کنید، به خاطر نفخت و فیهم روحی، یعنی بعد معنوی و ملکوتی انسانه، استعدادها و لیاقتها و ظرفیتهای معنوی و باطنی انسانه که سبب شد که فرشته سجده کنن. ولی در آفرینش که کوها از ما زفترن، انتم اشد خلقن ام السماء، شما محکمترید آسمون. اینجا یه جمله بگم، بی‌انصافیه که همه فرشته ها بر ما سجده کنن، ما برای خدا سجده نکنیم. بی‌انصافی. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سجده فرشتگان موقتی بود، اما نزول فرشتگان بر مؤمنین و استغفارشون بر انسان دائمیه. شما نگو آقای قرطی حالا چیه داری میگی؟ یه چیزی چند هزار سال پیش خدا انسان را آفرید و به فرشته رو سجده کن، این چه ثمره بر ما داره؟ ثمره اینه که بشر تو عزیزی، وقت تلف نکن. بشر تو ظرفیت تا بی نهایته. بشر تو ظرفیت دینه که علوم همه ای علوم داشته باشی. بشر تو به مقامی رسیدی که میتونه فرشته برای تو سجده کنه. روح خدا در توه. یعنی انسان شناسی، یعنی خدا قصه نمیگه، ولی ماجرایی که نقل میکنه این ماجرا به انسان میگه که قدر خودتو داشته باش، که تو کی هستی، خودتو مف نفروش، میدونی کی هستی. یه بار دیگه میگم، تکرار میکنم، یک، خلیفه خدا هستی. دو، خدا سر آفریدن تو با فرشته ها که چک و چونه زدن جواب اونها رو داد. ظرفیت علمی تو بی نهایته. فرشته ها عظمت تو رو پذیرفتن با اینکه اول نق میزدن، یعنی گیر داشتن. تمام فرشته ها به تو سجده کردن. موجودی که به تو سجده کرد فاسق شد و مورد قهر و غضب و لعن خدا قرار گرفت بره همیشه. این انسان شناسی شماست. اگر انسان بفهمد چقدر ارزش داره، نه دقیقه عمرش رو تلف میکنه، نه حاضر خدا که اقدر به او کرامت داده. خدا به تو کرامت داد، تو خدا رو کریم نمیدونی؟ فرشته ها به تو سجده کردن، تو به خدا سجده نمیکنی؟ انصافه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قدر خودونو بدونیم، اون چه تو از ما میخوای ما اون باشیم و اون چه تو از ما نمیخوای ما اون نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اوقات امروزتون در پناه رحمت و برکت الهی انشاءالله.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای تراوت
بهشت ثانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم، انشالله که شاد و سرحال باشین. عرض کنم بعضی وقتا کتاب میخونم، حالا کتابای قصه، هر کتابی دمی دستم بیاد. تو یک کتاب عزیزان خوندم که نوشته بود هیچی بهتر صداقت نیست. صداقت بالاخره عزیزان خودش نشون میده، یعنی حق به حق دار میرسه. یه میز غفار بود تو محل ما، ایشون سقط فروش بود، خدا رحمتش کنه. اگر به این مردی خدا میگفتی که این چای یا کیلوی چند خریده، راستشو میگفت، میگفت اینا 11 تومن نیم خریدم، حالا میدم 12 تومن. همینم بود. خدا میدونه چقدر این مرد کارش درست بود. حالا هم چپ ها راست مردم براش خدا بیامرزه میدن. خب بهتر از این دیگه چی؟ هیچی واقعا. این که مردم از دستیادم راضی باشن، هر وقت اسمش میاد بگن خدا رحمتش کنه. عرض کنم که تو چارباغ اصفهان قدیما از این کاسبای با صداقت زیاد بودن. خدمتتون عرض کنم که بعد سینما چارباغ یا پردیس سینمای چارباغی فعلی یا آب میوه فروشی بود، با این که مغازش کوچیک بود اما پرمشتری بود. بغلش هم دفتری هواپیمایی بود که همه یه میز صندلیاش آبی بودن، خیلی هم معروف بود. چقدر سرش شلوغ بود. دقیقا تو نبش خیابونی سدلی خان. اون وقت اولی سید علی خان یه بریونی بود، ادامش مغازهای مختلفی مثل بورسی ماشین، بعدم خونه های مسکونی. مسجد الهادی هم اون طرفی خیابونی سید علی خانه که الان برقراره سا الحمدلله پر رونق. این پاساژ اولی سید علی خان قدیم سر تا سر مغازه بود، مغازه خیاطی ها، لوازم خونگی ها، عکاسی ها، مشتری های خاصی خودش هم داشت. اون خیاطی که اولین خیابون بود که مرد با شخصیتی هم بود و خدا رحمتش کند، در دوران اول انقلاب شهید شد. بله مهربونا، خیابونی سدلی خان یکی از نقاط مسکونی چارباغ بود. خب حالا من هم داره لاحظ از روزی که این خیابون احداث شده همیشه همینجور باریکا تنگ بود، آخرش هم به خیابونی فردوسی متصل میشد. بعد از خیابونی سدلی خان جلوتر که بریم نمایندگی کارخانه های بافندگی بارش و تاج بود که اینا پارچه های مختلفی که مخصوصی کت شلوار بود از محصولات خودشون بودا ارائه می کردن، به قیمتی کارخونم می فروختن. کنارشونم یه عکاسی بود، مغازهای مختلف و شغلای شیک و عالیه اون را.
به نام خدا. سلام به تمام شما شنوندگان گرامی و باصفا. اومدیم خیابون سدلی خان و در کنار یکی از اهالی قدیمی این خیابون هستیم. حاج آقا سلام.
سلام علیکم. سلام بر همه مردم عزیز سرتاسر ایران و مردم عزیز باصفای اصفهان.
قربونتون برم، معرفی بفرمایید حاج آقا خودتون رو.
اسماعیل کرمی چمگردانی.
زنده باشی آقای کرمی. چند سالتونه؟
76 سال.
چند سالی است که تیم منطقه ای؟
پس یک سال.
بله، پس عمر دون تو این منطقه بودیم.
بله بله.
خب آقای کرمی، دلمون میخواد برای ما و شنوندگانمون از قدیم خیابون سید علی خان بگید.
مغازش در حدود 10 برابر حالا بود و از هم نظر هنری، قلمزن و نجاری و ارزان به حضور شما که یه شاه میرزا بود که لقب شاه قلمزن رو بهش دادند و سالم یه سینی قلم میزد و اون سینی حقوقی مهندس که بود برجی 400 تومن عرض شد که شاه میرزا برجی 1000 تومن هنر قلمزنیش بود.
برجی 1000 تومن اون روز
هنر قلمزنیش بود.
بفرمایید بگید که قبلا این خیابون به چه شکلی بود؟
تازه اسفالت شده بود. این کوچه فتح آباد خاکی بود. طوری خاکی بود که وقتی که بارون میومد من خودم رفتم یه رو با دو چرخنش که برشم یه تا کفشم تو گلا گم شد دیگه نجستمش.
تا کفشتون رفت تو گلا دیگه هم پیدا نکردید؟
پیداش نکردم تا کفشم.
و خاج آقا یه پای رفتید خونه؟
بله، اومدیم طرف یه جور کفش خریدیم که کفشمون دوباره راست بشه. چون چند ادیان اینجا زندگی میکردن، سعی میکردن بین خود دیگه اردن به حضور شما خودشونا طوری نشون بدن که با صفاتر از اون یکی باشن. هیچ وقت با هم کدورت نداشتن، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، ارزم به حضور شما که فرهنگشون طوری نشون دادن که اینجا یه جای خاصی بود. و یه وقت من برگشتم به راننده دکتر فقری، بعد گفت بیا بریم. بعد از اونم گفت آقای کرمی خیابون می‌دونید برای چی چیزی مینش مت 500 من؟ گفتم نه. گفت اینجا انسان‌ها با کردارش این زمین را گرون کردن. بگو کردار زمین مرا یه وقت ارزون نکنی یه جوان بازی در نیاد.
ماشاءالله اینم از خصوصیت اخلاق قدیمی‌ها بوده.
خدمتتون عرض کنم که تو نبشی کوچه ما دینی آسف تو زیر زمین حمام اصفهان بود. بله، تعجب نکنین، یه حمومی تر و تمیز و عالی که همش هم نمره بود. چند تا حمومی معروف عزیزان اصفهان داشت. یکی حمومی عافیت بود تو خیابون فردوسی، یکی حمومی شریف بود تو خیابون چارباغ خواجو، یکی حمومی گویا بزرگ می پل فلزی بود که بغلی میهن تور بود که خب حالا شد اس بانک، یکی حمومی قرچقه بود، یکی هم همین حمومی اصفهان که خب معمولا مسافرها یا البته از نوعی پول دارش میرفتن تو این حموم. چرا؟ به خاطر این که سرویس دهی خوبی دار. بعدش هم شد پوشاک فروشی. داخل کوچه که مادینی ها سرمز قبلنم خونهای مسکونی بود که خب به مرور زمان این هم تجاری شده. معمولا عزیزان خوراکی فروشی بود و یه بریونی که خب بریونی هنوزم هستا، بقیهش هم آپارتمان. از این کوچه که رد می شدیم یه مغازه خیلی معروف بود که سوپرمانند بود به نامی مهاراجا که فروشندش هم هندی بود. معمولا شکلات و انواع و اقسام قهوه از نوعی خارجی که خب جنسش هم این فروشگاه این سوپر جور بود. البته تمام کسانی که تو سوپر مهاراجا یا رستورانی مهاراجا کار میکردن هندی بودن، لباس هندی هم میپوشیدن. تو این رستورانی مهاراجا غذاهای بسیار تند و خوشمزه‌ای هم میپختن که واقعا من که دهنم سوخ یه بار خوردن. اینا در دوران انقلاب اکثرا برگشتن به هندوستان. این محدوده که الانم پیاده روی بسیار پهنی دارید چند تا کوچه بنبست ساختمان‌های دفتری راهنا بانکا اتاقی بازرگانی تا برسد به پاساژ سپاهان که در اوایل انقلاب تأسیس شد. دقیقا روبرو همین کوچه اون طرف خیابونم مادینیا سرما یه طرف مغازه عقضی فروشی است که قبلا همین مغازه تو نبش جواهری کوه نور بود. این وری کوچه هم مسافر خونه بود. یه گز فروشی هم بود که همه نوع گز از تمومی مارکارا داشت. بعدش هم کوچه فروهر بود که یکی از کوچه های بسیار معروف تو چارباغه. البته کوچه مادینیا سر حدی فاصلی شمس آبادی تو چارباغ از اون کوچه‌های با صفایی است که فقط چند تا مغازه اغذی فروش اولش است. در ادامه هم منازل مسکونی و آپارتمان‌های سر به فلک کشیده که خب البته مسکونی بودنش را هنوز کاملا حس کرده. آ چقدر این کوچه با صفا است. خیلی از خانواده بستنی میسدن دا دو طرفی مادی میشستن دا بستنیشون را میل میکردن. البته اون وقتی که مادی نیاسر هنو آب داشت. عرض کنم اولی شمس آبادی تو نبشی کوچه قبلا نمایندگی شیر گل داشت بود که محصولاتش را میفروخت که حالا دیگه هیچ اثری شیر گل داشت وجود نداره.
بازم یه سلام گرم و با صفا به تمام شما همراهان عزیز. به اتفاق آقای کرمی از کنار مادی نیاسرم در چهار باغ خدمت شما هستیم.
مادی نیاسرم قدیما اینقدر آب توش بود که تا این بالایی که مخواست پیاده رو باشه تا آب تا این جاها بود، مثلا نبود که خوش باشه. خیلی مردم حواسشون جمع کردن بچه‌هاشون لبی مادی نرن، مثلا نبود. یه حالت با صفای قدیمی داشت.
حاج آقا مثل خودتون با صفا بوده؟
قابل نیستم زنده باشن.
آقای کرمی ما شنیدیم یه گرمابه ای هم اینجا بوده.
بله این گرمابه را بعد از 1342 و 43 و اینا اومده، دقیق نمیدونم تاریخ اومدن یه نفر اینجا ساخت به امیدی که اینجا را بیفته بره. خونام که اینجا بودن همشون بزرگ، همشون هم ماشاءالله هموم داشتن. کارش نشد، درش بسته شد که هنوز که هنوز بسته سر خواستن خرابشن بکنن. ما بعد اون فجره ما خطا خرابشون بس که محکم ساختن.
آقای کرمی یادم با صفای منطقه هستی؟ دلمو میخواد که از خاطرات ازدواجی خودتونم بشنویم.
والله ازدواج ما خیلی سر و ساده، تو جاز چی باشه دو خونه چرنگی باشه دو ارزان به حضور شما که بریم ببینیم زیوان یا زیوانی سند و اینا نزن. چون با خدا معامله کرده بودیم از اون که میخواستیم خیلی بهتر شد برامون.
خدا را شکر. عروسی ها کجا گرفتین آقای کرمی؟
تو خونه پدرمون.
دلمو میخواد بدونیم که شام عروسی دون چی بود؟
برنج بود و ارزان به حضور شما مرغ و یه نوام کباب، چون پدرمون بعدش بد و بیراه نبود.
بازی یا بچگیدون چی بود؟
یه بازی هم بود که معروف به بابا بوتکن.
بازی چی بود؟ این چی بود؟
بابا بوتکن.
بابا بوتکن.
بله اون 10 تا 12 تا میشدیم، 10 تا 12 تا و یکی بزرگتر اون سر اون که اون زدن درا دسترم دادن به هم دیگه. که دسترو که میدادن به هم دیگه میگفتن بره بوتدا بکن اون سر یه و اون سر یه 6 تا مالین بود 6 تا مالون. بوتادن بکنین تا بریم. اون یکی هم گفت بوتدا کندی همه آماده شدن. میگم یکی میگفت بله. میگفت تنبا بکش روشتا بریم. این تنبا دستاره گرفته بودن. حالا ما از اون سر زور میکنی یعنی زمین. میگفت تنگش ها بستی با تدا. میگفتش که تنبا هم کتاست. میگفت یه چیز ببن سرش تا برسد. میگفت بستم. میگفت زور کن تا برسد. ما از اون سر زور میکنم. ما از اون سر وسط این کار. اگه بین شیشتا ما میبارید اون میباخ با اون یکی.
چه بازی قشنگی ولی پیچیده.
حالا خلاص اگه جایشان مردم به حضور شما این گفتار کرد مردم خوششون ما رو ببخشن.
قربونتون برم. مردم هم کیف میکنن صفا و صمیمیتی شما که پر از مهر و محبت بودید.
بله عزیزان مهربان چقدر میشد اتشار باقا کوچه و خیابونای منتهی به اون گفت. واقعا هم سر تا سر این خیابون خاطره دارد. به قول اون مرد مسنی که میگفت هنوز من به عشقی قدیمایی چار با رو این صندلی ها میام میشینم خاطراتی گذشته ما مرور میکنم. بله قدر یاران قدیمی را بدان ای نازنین، فرش های کهنه را مردم گرانتر میخرن. حق یار و نگهدارتون باشد. یا علی مدد.
اصفهان و سرزمینم را نگیری، گوهر تابنده ایران زمین، سیما ورد بوید صبح گاهان شانگاه و برمشانه.
سوی شما عزیز